ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 28 مرداد 1399 خورشیدی برابر است با 18 اوت 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز شاهین بشیری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. ستاد ملی مقابله با کرونا روز 28 مرداد ماه در بیانیه ای چندین دستورالعمل لازم الاجرا در رابطه با برگزاری مراسم محرم را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه مراسم ماه محرم تنها در فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی 2 متری مجاز است. همچنین برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع چای و شربت و هر گونه اقلام نظری دیگر ممنوع اعلام شده است. ستاد ملی مقابله با کرونا در مجموع هر گونه فعالیت مربوط به غذا و پخش نظری را ممنوع کرده و گفته است که افرادی که غذای نظری می‌پزند باید آن را بسته‌بندی کرده و سپس پخش کنند. همچنین در این بیانیه از افراد مسن خواسته شده تا در مراسم عزاداری شرکت نکنند. مقام‌های رسمی و منابع خبری در شهر کابل افغانستان می‌گویند که صبح روز سه‌شنبه 14 راکت به مقاصد مختلف از جمله کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌ها و مقر ناتو در کابل پرتاب شده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید هنوز هویت مهاجمان روشن نیست، اما 2 تن در این رابطه بازداشت شدند. به گفته وزیر کشور افغانستان این راکت‌ها از طریق 2 اتومبیل پرتاب شدند و در مجموع تا کنون 10 نفر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. این اتفاقات همزمان با برگزاری جشن‌های مربوط به استقلال افغانستان رخ می‌دهد. آمریکا نیز در حال حاضر زمینه‌ساز مذاکرات صلح میان طالبان و دولت است و پس از جنگی 19 ساله نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می‌کند. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی از قوه قضاییه خواست تا در مورد پرونده فساد مالی مقام‌های ارشد مسئول در جمهوری اسلامی ایران شفافیت بیشتری نشان دهد. آقای جهانگیری عصر دوشنبه خطاب به مسئولان قوه قضاییه از آنها خواست تا پرونده متخلفان اقتصادی را سریع به انجام رسانده و در مورد اتهامات شفاف و روشن اطلاع رسانی کند تا باورهای عمومی نادرستی در مورد وجود فساد گسترده شکل نگیرد. در ماه‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه چندین پرونده فساد گشوده شد که یکی از آنها به دستیار رئیس سابق قوه قضاییه مربوط است. اگرچه در پرونده‌های مربوط به اتهامات فساد اقتصادی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله باقر قالیف باف رئیس کنونی مجلس و آیت الله صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه مطرح شده، اما هیچگاه به این پرونده ها رسیدگی نشده است. کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا به صورت مجازی در شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا کار خود را آغاز کرد تا رسما جو بایدن را به عنوان کاندیدای حزب برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معرفی کند. تا کنون سناتور برنی ساندرز، چند تن از شخصیت‌های سیاسی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف ترامپ و نیز میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در این کنوانسیون سخنرانی کردند. خانم کمالا هریس، سناتور کالیفرنیا و کاندیدای 55 ساله معاونت ریاست جمهوری، قرار است از سخنرانان روز چهارشنبه باشد. و شبکه خبری CNN با تکیه بر اسناد نهادهای اطلاعاتی ارتش آمریکا گزارش داد حکومت ایران برای حمله به نظامیان آمریکا در افغانستان به پیکارجویان طالبان پاداش داده است. CNN می‌افزاید به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد حکومت‌های خارجی برای حمله پیکارجویان به پایگاه بگرام در 11 دسامبر گذشته به طالبان پول دادند. این حمله به مرگ 2 غیر نظامی افغان و زخمی شدن 4 سرباز آمریکایی منجر شد.
سپاسگزارم شاهین. شاهین بشیری بود، خبرها رو از او شنیدیم. ممنون که رادیو فردا رو همراهی میکنید. یادتون باشه که راه‌های ارتباط با ما @فردوگرام شناسه ما در تلگرام هست و 2042022112113. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. سفر قریب الوقوع مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به واشنگتن. آقای کاظمی گفته دولت او بین ایران و آمریکا نقش پستچی را بازی نمی کند. مخالفت ستاد مقابله با کرونا تهران با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در پاییز. و وزیر نفت ایران میگوید 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده است. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. پس ما رو همراهی بکنید. به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جانباختگان در ایران و وضعیت وخیم و قرمز تهران و همچنین اغلب استانها، امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته به خاطر محدودیت اعمال شده در تهران می توانیم در چند هفته آتی شاهد کاهش شیوع ابتلا به ویروس کرونا باشیم. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کرده. امروز کیانوش، جزئیات بیشتر چه هست در این رابطه؟
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، با اینکه تهران و در واقع اغلب استان‌ها، 27 استان به گفته خود سخنگوی وزارت بهداشت در وضعیت قرمز قرار دارن، امروز گزارش توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شده که گفتگوی علیرضا زالی باهاشه. او همین رو میگه که تو گفتی، به خاطر میگه ظرفیت دورکاری توسط کارمندان، اعمال محدودیت‌ها و در واقع استمرار این شرایط در هفته‌های آتی، میگه که ما میتونیم شاهد تأثیراتش باشیم که بسیار چشمگیره برای کاهش کرونا. البته این رو فقط درباره تهران داره میگه. آقای زالی میگه کاملا این کاهش محسوس رو ما الان میتونیم روش تاکید کنیم که همین الان هم داریم میبینیم، اما از اون ور کاملا هشدار میده که این آمار مبتلایان در تهران شکننده است و مطلقا این صحبت‌های ما نباید باعث بشه که تصوری پیش بیاد که این ثبات قطعیه و تکون نمیخوره. مردم همچنان باید به صورت منظم و منطقی از ماسک در واقع استفاده کنن، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنن و همه با همه اینها باعث میشه که در واقع کمی شرایط بهتر بشه. به گفته آقای زالی الان فقط در ایده تهران صحبت میکنه، 75% شهروندان تهرانی دارن از ماسک استفاده میکنن و در ادارات او اشاره میکنه که این 80% به 85% رسیده. هرچند او همچنان دلنگرانه و به ویژه برای ایام سوگواری ماه محرم در پایان این صحبتاش مطابق این گزارش خواهش میکنه از مردم و میخواد که در پویش نظر سلامتی در واقع شرکت کنن و برای در واقع تأمین ماسک، لوازم بهداشتی و حتی در واقع میگه اقلام بیمارستان کمک کنن که بتونیم در این مسیر بهتر عمل کنیم. اما با همه اینها سفیده، نگرانی جامعه پزشکی و ستاد مقابله با کرونا کمرنگ نشده، همچنان در حال هشدار دادن هستن. مهمترین اینها غیر از کنکور که امروز در واقع میدونی که کارتاش پخش شده و قرار برگزار بشه، مسئله بازگشایی مدارس هست در پاییز که در گفته وزارت علوم از 15 شهریور باز میشه و همینطور دانشگاه ها. امروز ستاد مقابله با کرونا تهران گفته که ما مخالف باز شدن هستیم. آقای ماهر معاون این ستاد میگه زیرساخت‌های لازم اصلا برای این کار وجود نداره. میگه یکی از بزرگترین مشکلاتمون در بخش دانشگاه خوابگاه دانشجوان هستش، برای اینکه ما نمیتونیم، اونا باید تو یک اتاق یک تعدادی مستقر بشن و این کار خطرش رو ویروس کرونا رو افزایش میده. در مورد مدارس هم همین رو میگه، دانش آموزان در کلاس های مدارس یک خطر دیگه ای هست برای که اینا متراکم توی یک کلاس هستن. باید اشاره کنم که خود آقای زالی هم با اینکه مخالف بود در مورد کنکور گفت حالا کنکور یه چیز موقتیه، ما ازش میگذاریم، ولی مدارس مسئله مدارس مدت باره. و در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه گفته بود که اگه شرایط اپیدمی کرونا با همین روند فعلی پیش بره، بسیار دور از انتظاره که ما بتونیم مدیریت در واقع مناسبی برای کنترل این اپیدمی داشته باشیم. و الان ظاهرا همه دارن به همین سمت میرن. از اون طرف باید اشاره کنم که انجمن روانپزشکان ایران هم در واقع دیروز، البته که همچنان هم در موردش صحبت میشه، او هم خواسته که در واقع خواستار عدم برگزاری تجمعات در ایام محرم شده و میگه این برانگیختگی احساسات در ایام محرم مانع از رعایت اصول ضروری بهداشتی میشه.
حالا کیانوش، باید ببینیم که در روزهای آینده، اشاره تو کردی به قضیه بازگشایی مدارس و کلاس‌های دانشگاه، باید ببینیم چه تصمیمی در این زمینه مقامات میگیرن. اما دولت اعلام کرده که با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی که توصیه شده را رعایت نمی‌کنن برخورد قانونی می‌کنه. چه مجازاتی برای این متخلفان از پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده کیانوش؟
بحث مجازات متخلفان مدت‌ها بود، یعنی همچنان گفتن باید مردم یه کاری بکنه خودشون تشریف بشن، اما به هر حال الان معاون وزارت بهداشت داره از مجازات‌هایی صحبت می‌کنه که به تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا هم رسیده. اینها میگن از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به مراجعه کنندگانی که ماسک نداشته باشن، فاصله اجتماعی رو رعایت نکنن ممنوعانه، میگن حق شهروندی این افراد رو ما کم می‌کنیم و در واقع این اختیار رو هم به وزارتخونه ها دادن. آقای حلیچی درباره مجازات های تعیین شده برای دستگاه های اداری و اجرایی که پروتکل ها رو نادیده میگیره، میگه ما در مرحله اول افطار کتبی میدیم، مرحله دوم توبیخ میکنیم، طبیعی سوم او حتی از کم شدن حقوق فوق العاده افراد تا یک ماه در واقع حتی صحبت میکنه.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا گذاشتیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
شبکه خبری CNN در گزارشی اختصاصی با استناد به برخی گزارش‌های داخلی نهادهای امنیتی آمریکا و گفتگو با چند مقام مطلع، گزارش داده که ایران به طالبان و گروه حقانی برای حمله به منافع آمریکا در افغانستان پول داده است. در این گزارش به حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام که یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا در افغانستان و کشته شدن شماری از سربازان آمریکایی و افغان اشاره شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبری CNN، تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در افغانستان به جنگجویان طالبان و گروه حقانی پول پرداخت کرده است. دست کم 6 حمله طالبان از جمله یک حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام در اواخر سال گذشته میلادی به این تحقیقات مربوط می‌شود. گرچه در گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا از ایران به طور مشخص اسم برده نشده، ولی دو مقام مطلع از این گزارش ها به CNN گفتند که منظور از یک کشور مشخص ایران است. اما به گزارش CNN، بعد از حمله بگرام چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بعد از تحقیقات مفصل و بررسی همه گزینه‌ها برای خونسا ساختن حمایت ایران از گروه های شبه نظامی در افغانستان در فروردین ماه به این نتیجه رسیدن که برای حفظ مذاکرات صلح با طالبان اقدام مشخصی را در آن زمان انجام ندهند. افشای این گزارش ها که ایران احتمالاً برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان پول داده، چند ماه بعد از انتشار گزارش هایی است در همین زمینه مبنی بر اینکه روسیه هم برای کشتن آمریکایی ها در افغانستان به طالبان پول داده است. مسکو و تهران هر دو این گزارش ها را رد کرده اند. اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدت هاست که رابطه گروه حقانی و ایران را زیر نظر دارند و گفته می شود که گرچه گروه حقانی بدون گرفتن پول از ایران هم پایگاه بگرام را هدف قرار می داد، ولی دریافت پول از جمهوری اسلامی نوعی مشوق مالی برای انجام حمله تلقی می شود. CNN عدم واکنش دیپلماتیک و نظامی آمریکا به این حملات را ناشی از تمایل شدید کاخ سفید واشنگتن به موفق شدن مذاکرات صلح با طالبان می‌داند و توافق بین آمریکا و طالبان در اردیبهشت ماه را هم ناشی از این سیاست ارزیابی کرده و اینکه دونالد ترامپ می‌خواهد وعده خود برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را عملی کند. در بخش دیگری از گزارش CNN به ماجرای کشتن قاسم سلیمانی اشاره شده. قاسم سلیمانی حدود یک ماه بعد از حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عراق کشته شد. CNN به نقل از یک مقام فعلی و یک مقام ارشد سابق در دولت آمریکا نوشته، در گزارش‌هایی که برای هدف قرار دادن قاسم سلیمانی تهیه شده بود، به رابطه ایران و طالبان هم اشاره شده است. تحقیقات درباره رابطه گروه حقانی و ایران تا 3 ماه بعد از کشتن قاسم سلیمانی ادامه داشت، ولی برای حفظ مذاکرات صلح با طالبان این گزارش‌ها هیچ وقت علنی نشد. وزارت دفاع آمریکا هم عملاً کاری برای مقابله با این گونه اقدام‌های گروه حقانی انجام نداده است. پیش از این هم گزارش‌های متعددی درباره رابطه ایران با طالبان و کمک تهران به این گروه برای حمله به منافع آمریکا در افغانستان منتشر شده بود و چند ماه پیش یک گروه کوچک که خودش را طرفدار ایران می‌خواند به طور رسمی از طالبان جدا شد. تعدادی از مقامات افغان هم تهران را متهم به همکاری با طالبان کرده بودند. تهران تاکنون همه این گزارش‌ها را رد کرده و ادعا می‌کند که طرفدار صلح و امنیت در افغانستان و خروج همه نیروهای خارجی از آن کشور است.
بله، گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق که اخیراً با رهبران جمهوری اسلامی دیدار داشته، به زودی راهی ایالات متحده میشود تا با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. مصطفی کاظمی قرار است روز 20 اوت 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کند. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، برای بررسی بیشتر این موضوع. آقای صدرزاده، همیشه صحبت از این بود که عراق به دلیل موقعیتی که داره میتونه نقش میانجی بین ایران و آمریکا رو بازی بکنه، اما الان آقای کاظمی گفته که نقش پستچی رو بازی نمی کنه. تحلیل شما چیه از این موضوع؟
بسیار بسیار گویای این هست که آقای کاظمی به هیچ وجه حاضر نیست که به اصطلاح بردبان یک میانجی بی‌طرف بین ایران و آمریکا وارد فعالیت بشه. کلمه پستچی این هست که من بیان کننده نظرات ایران در واشنگتن نخواهم بود. یکی این هست. دوم این که در همین مصاحبه‌ای که این حرف رو زده، دو تا حرف دیگه هم زده که واقعا مثل اینکه آدرسش ایران بود، آدرس این حرفاش مخاطبش ایرانیا بودن. یکی اینکه ما هنوز نیازمند حضور نظامی آمریکا در عراق هستیم و این مغایر با صحبتی است که آقای خامنه‌ای در ملاقات با آقای کاظمی در تهران گفته بود، که گفته بود حتما باید شما در پی این باشید که آمریکایی‌ها رو از عراق بیرون کنید. و مسئله مهمتری رو که آقای کاظمی در همین مصاحبهش انجام داده گفته اینه که ما در پی گفتگوهای راهبردی با آمریکا هستیم، یعنی در حقیقت منحصر به حضور فعلی آمریکایی‌ها در عراق نمیشه، بلکه طویل المدت در پی این هستیم که یک رابطه استراتژیک با آمریکا داشته باشیم. این سه مطلب که من نپستی هستم، دو این که نیروهای آمریکایی باید بمانن در عراق، و سه این که ما در پی یک گفتگوی راهبردی با عراق هستیم، نشون میده که آقای کاظمی در حقیقت در مناقشات ایران و آمریکا در کجا ایستاده.
خب آقای سعدزاده، اگر عراق نخواد نقش میانجی رو بازی بکنه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه این نیاز وجود داشته، فکر میکنید چه کشورهای دیگری میتونند یا احتمالاً تمایل دارن که در چنین شرایط سختی که الان وجود داره بین ایران و آمریکا چنین نقشی رو بازی بکنن؟
من فکر میکنم که اولاً دوران مذاکرات مخفی به اون صورتی که زمان آقای اوباما بود، که فرض کنید دولت عمان مدت‌ها سال‌ها به اصطلاح واسطه شده بود، اون دوران گذشته. به خصوص که در واشنگتن یک کسی داره حکومت می‌کنه که خواهان هرچه سریع‌تر مذاکرات به اصطلاح باز هست که بتونه به هر حال به عنوان یک سرمایه سیاسی در مناقشات درونی آمریکا به طرفدارانش بفروشه. از طرف دیگه عمان، کشور عمان که در 20 سال گذشته تقریبا واسطه اصلی بین ایران و آمریکا بود، دیگه الان مثل این که دیگه این نقش رو نداره. همین الان خبر رسیده که عمان میخواهد همون راهی رو بره که امارات متحده عربی رفته با اسرائیل رابطه برقرار کنه. یعنی اون بی‌طرفی که در مورد ایران و آمریکا عمان از خودش نشون میداد دیگه وجود نداره. عراق هم به خاطر منافع ملیش حاضر نیست کاملا بی‌طرف باشه، و وقتی آدم به صحنه به اصطلاح منطقه نگاه میکنه کشور دیگری رو نمیبینه. ایران مثل این که ایرانی جمهوری اسلامی امیدیش این است که اروپایی ها به اصطلاح این نقش رو ایفا بکنن، این اواخر نام آلمان به کار برده شده، ولی خب نقشی رو که آلمان ممکنه ایفا بکنه فرق میکنه با نقش آمریکا و با نقش عراق و عمان.
آقای صدرزاده، آقای کاظمی در میانه تنش‌ها و بحران‌های داخلی عراق بود که به نخست وزیری رسید. الان موقعیت او در عراق چطور هست؟
مثل این که محبوبیتش بیشتر از نخست وزیرای سابق عراق هست، از آقای مالکی و دیگران. یک نظرسنجی سازمان‌های بی طرف نظرسنجی انجام دادن و میگن 63% از مردم عراق طرفدارش هستن، و به خصوص به خاطر به اصطلاح سیاست هایی که در برابر هشت شعبی انجام داده، قول هایی که داده به تظاهر کنندگان عراقی که تمام کسانی که تظاهر کنندگان رو کشتن اونها رو تعقیب خواهد کرد، و سعی در ایجاد یک بیطرفی و اون به اون صورتی که مالکی و دیگران از ایران فرمان برداری نمی کردن هست. این محبوبیت مهمتر از همه این است که مثل این که در پی خلع سلاح هشت شعبی هست، به همین علت انشعاباتی هم در درون هشت شعبی انجام گرفته، و این حملاتی که این اواخر قبل از مثلا این روزهایی که قبل از مسافرت آقای کاظمی به واشنگتن داره انجام میگیره از طریق هشت شعبی، در حقیقت از طریق این گروه های انشعابی از هشت شعبی.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، ممنون که همراه ما بودید. اما شما هم که همراه ما هستید، یادتون باشه که حتما با ما تماس بگیرید، ما رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر بکنید. 20420221122113 راه ارتباط با ماست، و شناسه @فردگرام در تلگرام.
آقای حسام الدین آشنا گفتن که آقای روحانی اتومبیل رو هدایت میکنه که ترمز نداره، با دنده یک سنگین فقط در سراشیبی داره میره پایین. آقای احمدی نژاد هم یه قطاری رو راه انداخت که ترمز نداشت. هر عقل سالمی میدونه که یه وسیله نقلیه باید ترمز داشته باشه. بنابراین میشه گفت 15-16 سال حداقل یک وسیله نقلیه کشور رو هدایت میکنه که ترمز نداره. خب بی ترمزی بالاخره به کجا میرسه؟ همین وضعیه که الان میبینیم. حاصل این همه بگیر به بند و های و هوی و اولدولم بولدولم چه شد؟ همه دارن نفت میفروشن، تنگه هرمز هم بازه، تنها کسی که دزدکی باید نفتشو به نصف قیمت بفروشه ما هستیم.
به نظر من ایران داره خوش و گول میزنه، تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار میکنن، ایران تنها میمونه، هیچ کسی نداره. این همه 40 سال های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و هیچ از این کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هشت شعبی اینه به درد ما چی میخوره؟ این همه پولی که ایران درآمد داشت میاد تمام ایران رو آباد کرد، ولی پول همه به هدر داد. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. آخه کوده 25 سال دیگه بابا، ول بگی دست بردارین دیگه، این همه مردم فریب ندین. مردم یا مرتب فریب خوردن، دو ما شما افارن دیگه، بسته دیگه، بسته دیگه، بسته بیر دو ما کار خود دیگه.
در مورد تحریم های تسلیحاتی که رأی نیاوردن و رأی ممتنع دادن، حسن روحانی دیروز اومده خوشحال توی تلویزیون و میگه که آمریکا شکست سخت سیاسی خورده. حسن کلیدساز، می‌خواستی دو هفته صبر کنی ببینی آمریکا ترامپ میتونه مکانیزم معاشه رو بر علیه جمهوری اسلامی فعال بکنه یا نه، و بعد ورجه ورجه کنی از خوشحالی. در حقیقت اگه بتونه مکانیزم معاشه رو فعال بکنه، هم اروپا، هم چین، هم روسیه اون چرا که ترامپ خواست انجام دادن با وتو کردن خودشون.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس تازه ترین آمار رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران اعلام شده، در 24 ساعت گذشته 165 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادند و در مجموع شمار جانباختگان این ویروس به 19804 نفر رسیده. 2247 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در مجموع موجب شده که مجموع مبتلایان به ویروس کرونا را به 345450 نفر برسونه، هرچند که این آمار محل تردید هست و بسیاری بر این باور هستند که آمارها بسیار بیشتر از آمار رسمی هست که در ایران مقامات اعلام می‌کنند. اما پس از آنکه 4 کشتی نفتکش در مسیر ونزوئلا توسط آمریکا در آب‌های آزاد توقیف شد، مقام‌های ایرانی تعلق محموله آنها به ایران را تکذیب کردند، ولی سرانجام مشخص شد محموله این 4 کشتی به ایران تعلق داشته و ناخداهای آن 4 نفتکش به صورت داوطلبانه بدون هیچ مقاومتی محموله خود را تحویل ایالات متحده دادند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر نفت ایران تایید کرده است که 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده که راهی ونزوئلا بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه 27 مرداد گفت صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است، آن را به رزم سیاسی تبدیل نکنید. به گفته ایوی، محمول‌های اخیر به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و پول آن تسویه شده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز با پوشش سخنان زنگنه گزارش داده است برای اولین بار یک مقام رسمی ایران تایید کرده محمول‌های توقیف شده توسط آمریکا در واقع سوخت ایران بوده که راهی ونزوئلا می‌شد. قبلاً مقامات ایران انتشار خبر توقیف بنزین ایرانی را جنگ روانی توصیف کرده بودند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 23 مرداد در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که نفتکش‌های لونا، پاندی، برینگ و بلا طی روزهای اخیر در آب‌های آزاد توقیف شدند، اما بعداً معلوم شد محموله‌های بنزین توقیف شده و نفتکش‌ها آزاد شدند. در همین زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک کنفرانس خبری روز جمعه گفته بود که محموله این 4 نفتکش به هیوستن آمریکا انتقال داده می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که این نفتکش‌ها با بیش از 1,100,000 بشکه بنزین ایران عازم ونزوئلا بودند که توقیف شدند. ارزش این محموله‌ها 55 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده 24 مرداد گفت بنزین ایرانی توقیف شده از نفتکش‌های عازم ونزوئلا می‌تواند به قربانیان آمریکایی تروریسم دولتی برسد. این توقیف به درخواست دادستان فدرال آمریکا انجام شده بود، اما حجت الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا توقیف نفتکش‌های مرتبط با ایران توسط آمریکا را تکذیب کرد. آقای سلطانی در توییتی که روز جمعه 24 مرداد منتشر کرد نوشت نه کشتی‌ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد و به گفته ایوی خبر توقیف کشتی‌ها جنگ روانی است. وزارت دادگستری ایالات متحده تایید کرده که این کشور محموله 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلا را به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در آب‌های آزاد توقیف کرده است. ایران 3 ماه پیش نیز 1.5 میلیون بشکه بنزین راهی ونزوئلا کرد و همه محموله‌ها تحویل داده شد. جیمز مالوی، فرمانده ناوگان 5 آمریکا در بحرین، روز دوشنبه گفت آمریکا نفتکش‌های اجاره کرد و محموله‌های بنزین را از 4 کشتی یاد شده تحویل گرفت. به افزود 2 نفتکش محموله‌های خود را در دریای عمان و 2 کشتی دیگر محموله‌های شان را در سواحل جمهوری موزامبیک در جنوب شرق آفریقا تحویل آمریکا دادند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل، بریتانیا، در مورد تحویل بدون دردسر محموله این کشتی‌ها معتقد است
اون چه به باور من خیلی مهم هست در این ارتباط اینی که این کشتی‌ها داوطلبانه قبول کردن با آمریکا همکاری کردن، آمریکا هیچ نیروی نظامی به کار نگرفته. این برمیگرده به همکاری صاحبان اون کشتی به باور من که دستور دادن به ناخداها که با آمریکا همکاری بکنید، آمریکا به نظر میرسه که اون شرکت‌های بیمه و همینطور صاحبان کشتی رو تهدید کرده به تحریم. به همین جهته که اینا همکاری کردن، برای اینکه ما میدونیم در ماه ژوئن اتحادیه صاحبان شرکت‌های کشتی